آوای تیوان.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت رو از تالار مولوی می‌شنوید. شهریور ماه 95 نمایش پرسه‌های موازی، نویسنده و کارگردان این کار آقای پیام لاریا.
سلام عرض میکنم خدمت تمام همراهان عزیز تیوال، شنوندگان محترمی که لطف میکنن و این در واقع گفتگو رو میشنون.
آقای لاریان، با توجه به اینکه شما نویسنده این متن بودین و باز هم با توجه به اینکه این متن مستند بوده، در ابتدا من ممنون میشم یکم راجع به نگارش این متن برامون توضیح بدین و حالا روند شکل‌گیری نمایشتون.
خب این در واقع نمایشنامه از برای من از زمانی شروع شد که یه خبر خوندم توی فکر میکنم روزنامه اطلاعات بود، خیلی سال پیش، اوایل دهه 80، در مورد یه خودکشی دست جمعی که توی تهران رخ داده بود، توی فکر میکنم پل توانیر اتفاق افتاده بود و توی اون چند تا دانشجو در واقع خودشونو کشته بودن با هم. بعد از همونجا این در واقع داستان برای من شروع شد تا اینکه برای یه نمایش دیگه ای رفته بودم بیمارستان حافظ شیراز تحقیق میکردم. اونجا اون دکتری که با من بود گفت که میخوام یه چیز جالب بد نشون بدم و اومد ما رو برد سر یه کلاسایی که کلاسای روان درمانی برای کسایی بود که خودکشی نافرجام کردن. توی اون کلاس ها موارد خیلی عجیب غریب بود. مثلا یه موردی بود که 14 بار خودکشی کرده بود و زنده مونده بود. آره این خیلی برای من جالب بود، یعنی همیشه نافرجام. من بهش میگفتم این خیلی هم گفتن این بی‌عرضه است که نتونست این کارو بکنه. من فکر میکنم این محکوم به زندگی بود، یعنی حکم داشت که ادامه بده زندگیشو.
دقیقا اینجا خیلی قضیه ترسناک میشه.
آره بعد حتی من نمیذاشتم من با این صحبت کنم، اسمش مسعود بود، نمیذاشتم من با این صحبت کنم و اینا، و یه حالت قدیس داشت برای همه اونایی که اونجا بودن. بعد دیگه از اونجا این پروسه برای من شروع شد و شروع کردم به نوشتن نمایشنامه. سالهای 84 و 85 نمایشنامه رو نوشتم. تمریناش هم از سال 87 شروع کردیم توی دانشگاه تهران با بچه های دانشجوی دانشگاه تهران و هی آروم آروم کاملتر شد، هی پروسه کاملتر شد تو ذهنم. آره خیلی طولانی بود، خیلی چیز کردم، پیگیری کردم که یه آماری در واقع بتونم از این اون افرادی که توی اون اتفاق بودن یه آماری ازشون پیدا بکنم. خب جسته گریخته یه چیزایی پیدا میکردم، یه چیزایی هم نه، و هی خب شک گرفت داستانک ها، شک گرفت داستان ها، همه واقعی بود. اون چیزهایی که پیدا میکردم داستاناشون شک میگرفت، اونا هم که نبودن که توی
نمایش داستان واحد نبود، داستانهایی بودن.
بله بله، من همونجوری که تو نمایشم میگم خیلی صادقانه، مثلا داستان شخصیت فریبا رو من از یه داستان دیگه ای که شنیده بودم توی جنوب الهام گرفتم، ولی اون دوتا داستان دیگه تقریبا اتفاق افتاده بود و به همین دلیل میشه به این نمایش گفت یه نمایشی بر اساس یه داستان واقعی.
حالا با توجه به این که بر اساس داستان واقعی بودش، میخوام بدونم نمایش شما جز به نمایش مستند به حساب میاد یا خیر؟
ببینید کاملا نمیشه گفت، یعنی هم میشه در واقع یه جوری بهش گفت به نوعی تئاتر مستند، هم نه، خاطر که قواعد تئاتر مستند فرق میکنه. مثلا میگم سایکودرام یه جور تئاتر مستند محسوب میشه، خیلی زنده تره، خیلی با اون کاراکتر همراه میشه، میره جلو، یا گونه های مختلف تئاتر مستند. اما این نمایش به هر حال درام داره، درامیه که شکل گرفته در شکل در ذهن نویسنده. یک جاهایی دروغ داره میگه، یک جاهایی با استناد دنبال میکنه قصه رو. بنابراین میشه گفت که یه حالت بینابینی داره در مفهوم تئاتر مستند.
سبک خاصی رو نمیشه روش اسپوز.
نه نه، من فکر میکنم که این نمایش خیلی زاده ذهن امپرسیونیستیه، یعنی وقتی نگاه میکنیم به نمایش و فاصله ازش میگیریم تازه میتونیم به بعضی داستاناش، به بعضی گوشه‌هاش دست پیدا بکنیم. به همین دلیل من نمیتونم توی ژانر خاصی، گونه خاصی در واقع محدودش بکنم، تعریفش کنم.
آقای لاریان، یکم راجع به طراحی میزانسنتون برامو صحبت کنید، چون علاوه بر طراحی صحنه‌تون، طراحی میزانسنتون هم خیلی حالت سکون و یک جایی داشت و ما کمتر در واقع حرکت در میزانسنتون میبینیم، که خب این میتونه برگرفته از خود متن و اون خاصیت متن هم باشه. یکم برامو راجع به طراحی میزانسنتون صحبت کنید.
ببینید، طراحی میزانسن برای من، اول برای من میزانسن در ذهن من اتفاق نمیفته، میزانسن طراحی نمیشه در ذهن من. میزانسن برگرفته از نمایشنامه است، باستابیه که نمایشنامه داره میده در ذهن بازیگر، یعنی مبتنی بر حرکت و احساسیه که بازیگر نسبت به نمایشنامه داره، و بعد آروم آروم کار کارگردان به نظر من اینه که این رو بتراشه و این رو حالت بده. بنابراین من تا جایی که بتونم همیشه سعی میکنم که این فرصت رو به بازیگر بدم تا با اتود خودش، تا با ذهنیت خودش، با فکر خودش در واقع حرکت رو کشف بکنه. این حرکت خیلی یه بخش عمدش در احساس و روح روان بازیگر جریان پیدا میکنه، بخش کوچکیش هم به فیزیکش برمیگرده و به حرکت توی صحنه. بنابراین میزانسن برای من در واقع از روحیه و احساسیه که بازیگر با نمایشنامه پیدا میکنه و ایجادش میکنه، از اونجا میزانسن برای من شروع میشه.
آقای لاریان، امروز دومین روز از اجراتون بود. بله. حالا یک پروسه خیلی طولانی هم برای نگارش متن و تمرین هم داشتین. به عنوان کارگردان چه مقدار از حاصل کارتون راضی هستین و حالا این دو روزی که اجرا داشتین؟
ببین، من یه چیز مهم رو میخوام بگم. اول اینکه این نمایش 8 سال پیش تمرین شده، 6 سال پیش یه تک اجرا، دو تا اجرا توی جشنواره تئاتر دانشگاهی رفته، یه تک اجرا توی آمستردام رفته و بعدش تموم شده. واقعا تولید یه تئاتر کار راحت تریه تا باز تولید اون تئاتر، واقعا به ویژه با همون بازیگر و با همون کس.
به نظر راحت تره ولی واقعا سخته.
به نظر راحت تر میاد، یعنی ما فکر میکنم یه بخشی هم زمان رو از دست دادیم به همین دلیل. یعنی خب موقعی که شروع کردیم شاید 2 ماه وقت داشتیم تا روز اول اجرا، ولی هی صبر کردیم، گفتیم خب ما در واقع اینو که تقریبا مسلطیم به زبودش و تحلیلش و فلان، ولی وقتی واقعی بهش نگاه میکنی میبینی که اصلا یک چیزی توی ذهن بازیگری که حالا 6 سال پیرتر شده، من خودم 6 سال پیرتر شدم، بزرگتر شدم، خیلی چیزا تو ذهن من تغییر کرده، همه اینا دوباره باید ساخته بشه، دوباره باید در موردش حرف بزنیم. بنابراین الان که روز دوم اجراست، هنوز برای من کار بسته نشده، یعنی به نظرم هنوز جا داره ما با بازیگر صحبت کنیم، با هم صحبت کنیم، با هم تمرین کنیم، ببریمش جلو، یه چیزایی رو تغییر بدیم. به ویژه این که واقعا شما نگاه کنید، شما که نمایش دیدید اینو متوجه میشید که این کاراکترها شاید به لحاظ سنی هم الان بزرگتر باشن، یعنی بازیگر بزرگتر از اون کاراکتری باشه که خب این بچه‌ها اون موقع 26-27 ساله بودن، حالا 34-35 سالن، خیلی به لحاظ سنی فرق کردن و اون کاراکتری هم که داره تعریف میشه باید سنش کمتر باشه. این واقعا خیلی قضیه رو سخت میکنه. از یه جنبه دیگه این خیلی مهمه که اولین بار دارم جایی میگم، ببینید این نمایش باید تو دوره خودش اجرا میشده و خیلی دردناکه که من الان بخوام اینو اجرا بکنم و من به خاطر دینی که داشتم به این بچه ها اومدم و این نمایش رو دارم اجرا میکنم، به خاطر که این سالها تو ذهن این بچه ها مونده. واقعا الان شاید من پیام لادن اصلا دلم نخواد این نمایش رو اجرا کنم، شاید به نظرم برای الان مناسب نباشه، شاید الان به نمایش که نگاه میکنی میبینی اگر سال 87 اجرا شده بود 8 سال پیش خیلی بدعت داشت، خیلی نوآوری داشت، ولی الان 8 سال گذشته، 8 سال ما چیزهای جدیدی دیدیم، 8 سال تماشاگر ما با چیزهای جدید روبرو شده و الان بعد 8 سال شما هر چقدر هم که تلاش کنی ریکاوری کنی اینو، شاید زمانش گذشته باشه، هرچند من فکر میکنم این سوژه زمانش هیچ وقت نمیگذره، اما یک چیزهایی به هر حال در ذهن ما تغییر کرده. من کارگردان نباید واقعا بعد 8 سال بخوام این اثر رو دوباره اجرا کنم و باز تولیدش کنم، در حالی که اثر تو زمان خودش خیلی افتخارات داشته، میدونم برگزیدش تا دانشگاهی بود، برگزید فستیوال آمستردام بود، نمایشنامش نمایشنامه برگزید استانبول شد، خیلی اتفاقات خوبی براش افتاد، ولی هیچ حمایتی از ما نشد تا 8 سال گذشت. ما الان باید تو این سن و سال بیم یه اثری رو اجرا کنیم که شاید مال سن ما نباشه.
آقای لاریان ممنون که در این گپ رو گفتم،
خواهش میکنم. قربان شما. من تشکر میکنم اول از شما که لطف کردید اومدید و سایت تیوال، و باید تشکر بکنم از آقای امیرحسین حریری مدیر تالار مولوی که متاسفانه دچار عارضه قلبی شدن. من همینجا میخوام از شنوندگان شما که براشون دعا کنن. ایشون واقعا حمایت کردن که اثر بعد 8 سال بره. و تشکر کنم از گروه محترم اجرایی خودم که به سرپرستی آقای افشاریان تا همه تا خود من واقعا دست به دست هم دادیم توی 20 روز 25 روز که فرصت خیلی کوتاهیه برای درآوردن همچین کاری، خیلی سخت تمرین کنیم، خیلی پرفشار تمرین و تبلیغ و تا بتونیم کار رو شروع بکنیم. من لازمه که واقعا از همه این دوستان، از هر کس که واقعا کمک میکنه به این کار تشکر کنم، و خواهش کنم از شنوندگان که اگر فرصت کردن بیان اثر رو ببینن، چرا که این اثر سالها با ما مونده و خیلی حیفه که اینجا در واقع توی سالن خالی تموم بشه. تشکر میکنم از شما. قربان شما. زنده باشید.
دوستان گرامی، گپ و گفت نمایش پرسه‌های موازی رو شنیدید. از همراهی گرمتون سپاسگزارم.